بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ارادت میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز و تشکر از بانیان محترم جلسه. همطور که فرمودند، بعد از عرایضی که امیدوارم خسته کننده نباشه، در خدمتتون هستم برای رفع ابهام احیانا از عرایضم و پاسخ گفتن به پرسش‌هایی که دوستان دارن. یک انقلاب وقتی شکست میخوره که خودش بخواد شکست بخوره، یعنی از لحظه ای که آمادگی برای مردن و توهین شنیدن و عقب نشستن رو در خودش به وجود بیاره، دیگه قطعا اون انقلاب خواهد مرد. یعنی میتونید از همون لحظه براش مدرسه ختم بگیرید و عقب عقب خواهد رفت تا دیگه اثری از جز در تاریخ مکتوب از او باقی نمانه. به عبارت دیگه، شکست یک انقلاب حتما عمدی و خودخواسته است و الا انقلاب ها رو نمیشه در هم شکست مگه خودشون بخوام. میشه انقلابی رو موقتا متوقفش کرد، ولی نمیشه یک انقلاب رو معدوم کرد از اساس و منتفیش کرد. انقلاب بعد از اینکه ضربه میخوره تغییر شکل میده، تغییر تاکتیک میده، اما منتفی نمیشه. از در بیرونش کنن، از پنجره باز خواهد گشت. 15 خرداد سال 42 سرکوب بشه، 15 سال بعد دوباره از راه میرسه و همه چیز رو، همه اوضاع رو به هم میریزه. اما خطری که برای همه انقلاب ها بعد از پیروزی قابل پیش بینی است و میتونه بزرگترین انقلاب ها رو به زانو در بیاره، خطر انقلاب علی عقبی به تعبیر قرآن یا ارتجاع، همون تعبیری که در جنگ احد بعد اینکه خبر شهادت پیامبر منتشر شد بین رزمنده ها، اکثرشون فرار کردند و به دامنه کوه ها گریختند، گریه کردند، بعضیا به کلی بریدند و فکر کردن همه چی تمام شده، و موارد دیگه ای که گاهی اینجور پیش می آمد، یعنی پیامبر اکرم ضربه ای می خوردن، ضربه به ایشون وارد می شد، یه مرتبه همه شک می کردن و رها می کردن. این آیه نازل شد که اف این مات او قتل، اگر پیامبر بمیرد یا کشته شود، آیا شما از راه رفته بر می گردید؟ شما در همه اصولی که پیغمبر براتون آورد تردید می کنید؟ مگر قرار بوده شما به شخص پیامبر برای همیشه گره بخوره، یا قرار بود که برای همیشه تعالیم پیامبر پیش چشم شما باشه؟ کدومی که از این دوتا بود؟ ایمان شما به تعالیم پیامبر گره خورده، نه به شخص او، و بنابراین نباید به محض اینکه یه ضربه میخورید و شکستی میخورید شک کنید تو همه چیز. یه اتفاق همون دوران میافتاد، در همه مبارزات هم میافتاد، وقتی که اوضاع سخت میشه و ضربه میخورن، جز خواص و خصیصین که تا پای جان ایستادن و در چیزی به راحتی شک نمی کنن، توده کسانی که ملحق میشن به انقلاب، والذین یدخلون فی دین الله افواجا، که بعد از نصر و پیروزی ملحق میشن به انقلاب، وقتی میبینن که پیروزی های پیاپی نصیب مؤمنین شد، مردم فوج فوج گروه گروه ملحق میشن به انقلاب و پیروزی رو علامت حقانیت میگیرن به تمام معنا، بسیاری از اینا لحظه ای که معادلات سیاسی به هم بخوره و مؤمنین در فشار قرار بگیرن، به همون سرعت شک میکنن. نمونهش جنگ احزاب یا جنگ خندقه که قرآن کریم توصیف میکنه دو دسته از مسلمانان رو که تو جبهه پیامبر بودن، که وقتی فشار سنگین شد، محاصره طول کشید و علائم شکست پیدا بود، قرآن راجع به دو دسته از مسلمان ها این تعبیر آورده، می فرماید یه عده ایشون وقتی نیروهای دشمن رو می دیدن که انبوه هم و اکثریت قاطعن و اینا تو محاصرن و دارن از پا در میان. همون آدم هایی که مسلمان بودن و پشت پیغمبر نماز میخوندن و التماس و دعا میگفتن یه مرتبه تبدیل شدن به کسانی که به همه چیز شک کردن. وقتی دو تا شکست دیدن، دو تا خطر رو دیدن، شک کردن. این ای آیه قرآن از قول اونا میفرماد که اینا گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. اصلا خدا و پیغمبر هر چی به ما گفتن همش فریب بود، الا چرا ما اینقدر شکست بخوریم؟ بعد میفرماد همین صحنه رو مؤمنین دیدند و از همین صحنه استنتاج دیگری کردند. گفتند که اون چی که خدا و رسول وعده داده بودند ما اونها رو برحق یافتیم. یعنی هر دوی اینها یک صحنه رو دیدند، یک نوع ضربه خوردند، اما دو تا استنتاج کردند. یه عده فشار و محاصره رو دیدند، شکست ها رو دیدند، شک کردند و گفتند که هر چی که خدا و پیغمبر به ما گفته بود، شعارهایی که قبلا می‌دیدیم همش کشک بود، دروغ بود و ما فریب خوردیم. یه عده همون صحنه ها رو دیدن، گفتن که بله ما زادهم الا ایمانا. همون صحنه ها رو میدیدن ایمانشون اضافه میشد. این تعبیری که قرآن کریم فرمود که انقلاب به اعقاب صورت میگیره بعد از پیروزی، یعنی بعد که یک انقلاب و جنبش پیروز شد دوباره ممکنه گردش به عقب صورت بگیره، دوباره انقلابیون عقب عقب برگردن راهی رو که رفتن. این خطر است که خود انقلاب پیغمبر رو تهدید میکرد و در مواردی به فعلیت رسید، چه برسه به بقیه انقلاب ها که در واقع فرزندان او انقلاب محسوب میشن، مثل انقلاب ما. بهترین و کم هزینه ترین راه برای متوقف کردن انقلاب ها جنگ چشم در چشم با انقلاب ها نیست، دور زدن انقلاب هاست و این است که وارد اتاق فرمان او انقلاب بشن. لازم نیست با تک تک سربازان او انقلاب بجنگن، کافیست وارد اتاق فرمان اون انقلاب بشن. و دشمنان ریاکار همیشه موفق تر از دشمنان چشم در چشم عمل میکنن. با دست افزار خوب بدترین اقدام ها رو علیه یک انقلاب سازمان میدن و با ترفند و فریب در دهه های سوم و چهارم یک انقلاب به طور طبیعی با شکوه ترین انقلاب ها رو عقیم میکنن و فرمان اون انقلاب رو در دست میگیرن بدون اینکه آب از آب در ظاهر تکان بخوره. و یه مرتبه میبینید که از تخم عقاب جوجه کرکس بیرون آمد. این اتفاقی بوده که در سرد اسلام افتاده و قربانیان اصلیش امام علی بن ابی طالب و اهل بیت پیغمبر بودن و هر آن ممکن است این حادثه و بدتر از او بر سر انقلاب های دیگری که کمتر ریشه دارند نسبت به انقلاب بیفته و بیاد. درست در لحظه ای انقلاب ها میمیرن. انقلاب ها چه وقت میمیرن؟ درست در لحظه ای که بعضی از انسان های آرمانی پیشین که به نام انقلاب توی جامعه مطرح شدن از فرط خوردن گوشت انقلاب نقرس بگیرن و حاضر بشن اهداف انقلابی دو دهه سه دهه قبل رو در ملأ عام به مسخره بگیرن و بخندن و بخندونن دیگران رو در اون خصوص و همه اصول رو زیر پا بگذارن تا به قدرت برسن. اونجا دیگه انقلاب به پایان رسیده، حتی اگر شناسنامه‌اش رو رسما باطل نکرده باشن. در این دوره از تاریخ انقلاب هاست که اگر مردان وفادار یک انقلاب و چریک های عقیدتی تاریخ به دار اون انقلاب برسند، انقلاب دوباره خون تازه در رگهاش جاری میشه و الا برای همیشه به گورستان خواهد رفت. و میدونید که انقلاب ها خیلی پر سر و صدا شروع میشن اما بی سر و صدا به پایان میرسن. یعنی وقتی یک انقلاب شروع میشه همه میفهمند، اما وقتی یک انقلاب میمیره کمتر کسی میفهمه. و اون وقتیست که در درون حاکمیت یک انقلاب شعارهای خود انقلاب یعنی حکومت دینی به مسخره گرفته بشه و بهش عمل نشه. وظیفه انسان‌های صالح در چنین شرایط اینه که اگر میتونن نگذارن انقلاب خاتمه پیدا کنه و اگر نمیتونن نگذارن انقلاب بی سر و صدا بمیره، یعنی طبل‌ها رو بکوبن و به صدا در بیارن تا کتمان نشه و در سکوت همه چیز خاتمه پیدا نکنه. یکی از مرگ‌های بی صدا برای یک انقلاب دینی پیش بردن پروژه سکولاریزاسیون، سکولاریزه کردن نظام اجتماعی و نظام انقلابی است با حفظ پوشش مذهب و شعائر ظاهری مذهب. یعنی عملا حاکمیت وارد پروژه سکولاریزاسیون بشه اما شعائر ظاهرا مذهبی رو حفظ کنه، ظاهر همون ظاهر اما باطن در شرف تغییرات هولناک. و قدم اولش هم با فساد فکری، سیاسی، اخلاقی و مالی بعضی از کسانی شروع می شود که خودشون در مسند حاکمیت انقلاب یا دولت انقلاب در طول سالها حضور دارند و به تدریج عوض می شن. او انحراف ساکت و صامتی که من میخوام بهش اشاره کنم توی فرصت عبارت از این نکته است که بخش اول عرایزم هست که منادیان سکولاریزم یعنی غیر دینی کردن نهاد حکومت، اینجا مد نظر ما چون این معنایی که سکولاریزم که معنای وسیع تری داره، منادیان سکولاریزم در جهان اسلام برای اینکه حساسیت مردم رو مهار کنن و خط مبارزه با قوانین اسلامی و فکر حکومت اسلامی رو با حد اقل تنش حذف کنن از صحنه، با یه مقدار تلطیف عبارات و حقه های سینمایی و افکار عمومی اینجوری حالی میکنن که حکومت سکولار با دین ضدیت نداره، نه ترسید ازش، نه از اسمش به ترسید، نه از خودش، منتها کاری که میکنه اینه که دیگه دین رو نه مبنای مشروعیت خودش قرار میده و نه مبنای عمل خودش در حکومت. دین رو ریشه‌کن نمی‌کنه، فقط بهش عمل نمی‌کنه. و جلوی ظهور و اعمال حاکمیت دینی رو در عرصه‌های عمومی، امور پابلیک به اصطلاح می‌گیره. همین میگن حکومت سکولار تنها کاری که می‌کنه اینه که از حق حاکمیت تفسیر دینی نخواهد داشت و مبنای سیاستگذاری ها و عمل حاکمیت رو منابع دینی نخواهد دانست، بلکه هم اصل مشروعیت خودش رو و هم اهدافش رو بر مبانی غیر دینی مستقر میکنه. و الا قصد ریشه کن کردن دین رو نداره، میگه ما ضد مذهب نیستیم، ما غیر مذهبی هستیم، ما دنبال حکومت ضد دینی نیستیم، دنبال حکومت غیر دینی هستیم، دشمنی با دین و دینداران نداریم. میگن ما با خدا به عنوان سوژه‌ای برای نیایش مبارزه نمی کنیم، خدا رو فقط خدا به عنوان قانونگذار رو میخواییم به بیرون از صحنه هدایت کنیم، خدا به عنوان سوژه نیایش باقی باشه اما خدا به عنوان قانونگذار او رو هدایت میکنیم که صحنه رو ترک بکنه. میگن آقا شما با خدا مخالفی؟ میگه نه، خدا بمانه جا خونه خودتونه تشریف داشته باشن، منتها در امور زندگی و معاش ما دیگه دخالت نکنه و خودش باشد، خدا نام خدا باشد اما موازین خدا از رده حاکمیت به طور کلی خارج میشه. به عبارت دیگه خدا رو عبادت میکنیم اما اطاعت نمیکنیم، خدا رو عبادت به معنی اخص کلمه میکنیم اما اطاعت نمیکنیم. وقت دین خودشون هم میگن دین باید خیلی از این آقایین ممنونم باشه، برای اینکه اینا وقتی دین رو از صحنه سیاست و حاکمیت خارج بکنن اولا با این کار در واقع یک امر قدسی رو از آلوده شدن به امور غیر قدسی و دنیوی تطهیرش کردن و بر کنارش داشتن، یه کار بهداشتیه، خیلی کار بهداشتیه و به نفع دینه. میگن چرا شما متافیزیک رو از عرش به زیر میکشید با فیزیک زندگی مخلوطش میکنید؟ مقدسات بذارید مقدس بمانن، مقدسات رو به حقوق مردم، به معاش مردم، به وظایف سیاسی و مدنی مردم مرتبط نکنید. میگن ما اگر خدای خالق رو بپذیریم، خدای شارع و قانونگذار رو حتما نخواهیم پذیرفت. برای اینکه خدای خالق که شارع و قانونگذار نباشه، صدمه‌ای برای منافع کسی نداره. هر کس بخواد می‌پرسته، هر کس بخواد نمی‌پرسته. و این تقدس و خشیت و هیبت و اینجور چیزا مال همون داخل مسجد و کلیسا، اینا رو وارد عرصه عمومی نکنید. اخلاق خصوصی غیر از اخلاق عمومی و اخلاقی است که با اون باید حکومت کرد. به این شعار پدر سکولاریزم یعنی ماکیاولی بود، گفت با اخلاق خصوصی نمیتوان حکومت کرد، یعنی با اخلاقی که برای افراد فضیلت و رذیلت تعریف میکنه، فضیلت های فردی، فضیلت و رذیلت فردی غیر از فضیلت و رذیلت جمعی. یا به قول اون برنارد مندویل که از نظریه پردازان بررسه اقتصاد لیبرال سرمایه داری است و از متفکران بزرگ لیبرال، میگه اصلا فضائل رذائل فردی فضائل جمعی هست، یعنی چیزایی که تو اخلاق فردی رذیلت هست اتفاقا خیلی به درد میخورن برای اداره جامعه و حکومت. ما با رذائل فردی جامعه رو اداره میکنیم در نظام سکولار، دنبال فضیلت نیستیم ما. فضیلت و رذیلت رفتی به عرصه سیاست و حکومت اینا نداره. کاری به عرصه عمومی، به حق حاکمیت، به نحوه اعمال حاکمیت نداره، برای که اینجا تو این عرصه رازی وجود نداره که لازم باشه دین برای رازگشایی درش مداخله بکند. و دین متعلق به عرصه رازهاست به تعبیر آقایی. اینجا هم رازی نیست جز یکی، اونم راز بقاست. تو عالم سیاست ما فقط یه راز داریم، راز بقا، و اون دیگه یه راز قدسی نیست و احتیاجی به دخالت دین و اخلاق و این چیزها نداره و همه چیز اسطوره‌زدایی شده. بنابراین نوبت به اساطیر دینی هم نخواهد رسید. میگن ما تو عالم سیاست و حکومت مبادی خفیه ای سراغ نداریم که بر ما پنهان باشد و برای کشف اونها نیاز به ماورای طبیعت داشته باشیم. برای اون چه که داریم همین رئال پولیتیک، همین سیاست معطوف به سود تجربی کافی است. چون محور سیاست گذاری ما اصلا بحث فضیلت و رذیلت و عدالت و حقیقت و اینا نیست. دولت لایق تو عالم نظر نسبت به ارزش ها باید بی تفاوت و بی طرف باشه، تو عالم نظر نسبت به حقیقت باید بی طرف و بی تفاوت باشه، تو عالم اخلاق نسبت به فضیلت باید بی طرف باشه، و تو عالم سیاست و اقتصاد و مدیریت نسبت به عدالت باید بی‌طرف باشه. این تعبیر که عرض کردم تقریبا چکیده فلسفه این تئوری دولت است که نظام لیبرال تبدیل به نظام لایق. البته رو کاغذ ها دولت بی‌طرف، دولت لایق یعنی دولتی که در عرصه معارف و عقاید نسبت به حقیقت بی‌طرف است، در حوزه اخلاق نسبت به فضیلت بی‌طرف است و به ارزش‌ها، در حوزه مدیریت اعم از سیاست و اقتصاد نسبت به عدالت بی‌طرف است. میگه دولت اصلا نباید حافظ فضیلت و ارزش‌ها باشد، نباید حافظ و مدافع حقیقت باشه تو عالم فرهنگ و تو عالم اخلاق و ارزش‌های اجتماعی و نرم‌های اجتماعی، و نبایستی اصلا مدافع و مدیری عدالت باشد در مدیریت اقتصاد. دولت لائیک فقط مسئول امنیت است، فقط مسئول آزادی و امنیت است، فقط باید فضا ایجاد کنه برای رقابت. هیچ مسئولیتی در برابر عدالت، فضیلت و حقیقت در هیچ یک از سه حوزه اصلی حیات بشر نداره. اینا مضامینی است که الان داره راجع به دولت دینی داره تعقیب میشه تا او هم تن بده به این بی‌طرفی و بی‌تفاوتی حکومت دینی با حفظ شعائر مذهبی. یعنی از درون خالی شدن و حفظ ظاهر. و این مربوط به الان هم نیست، از اول انقلاب، از سالهای و روزهای اول انقلاب این خط در مقابل خط امام و انقلاب حضور داشت و فعالیت میکرد. در یه دوره هایی هم اول انقلاب وارد حکومت شد. این خط هیچ وقت نمرده و هنوز زنده است و در سالها و دهه اخیر، بلکه تو دهه اخیر تقویت شده و دوباره احیا شده و دوباره مشغول به فعالیت و سربازگیری است و دوباره تو صحنه است، داره میاد تا دوباره شانس خودش رو آزمایش کنه. سیاست مدرن تعریفش چیه؟ سیاست مدرن تکالب بر سر قدرت بدون شرم و رودربایستی. وقتی گفتی فضیلت رفتی به سیاست نداره و سیاست مدار دنبال اجرای عدالت و تأمین فضیلت نباید باشه، فقط دنبال قدرت باید باشه، معنیش چیه؟ معنیش مثل سگها جویدن یکدیگر بر سر لاشه ها. این کل تعریف سیاست و قدرت خواهد شد تو منطقه و فرمول های خاصی هم داره و طبیعی است که با این تعریف دیگه سیاست مدرن حتما غیر مقدسه و میگن آقا بی خود پای چیزای مقدس رو مثل شرع و دین و اخلاق و اینا رو وسط نکشید تو دعوای سیاسی، ارزش ها و مقدسات رو وارد بحث ها و منازعات نکنید، آلوده به دنیا نکنید ارزش ها رو، اینا رو بذارید رو تاخچه همطور بمانه، اختلافات ما با هم دیگه ربطی به ارزش ها و مقدسات و این چیزا نداره و اینا رو باید انبار کرد، مصرف کرد تا برای روز مبادا کنار بگذاریم این ارزش ها رو، یه وقتی اگه لازم شد با درجه استفاده بکنیم و الا قرار نیست بر اساس اینا حکومت کرد، قرار نیست بر اساس اینا بازار مسلمین رو سازمان داد، قرار نیست بر اساس اینا نظام رسانه‌ای و آموزشی کشور بازسازی بشه، قرار نیست رابطه کارگر و کارفرما، پول و کار کشور بر اساس تنظیم بشه. اینجا سلطه مطرحه نه ولایت، اینجا قدرت اصله نه عدالت و غریزه مهمه نه فضیلت. این تعریف دولت سکولار و سیاست مدرن. همه ائتلاف ها و درگیری ها و دوستی ها و دشمنی ها بر این پاشنه می کردند و تو این جدول محاسبات هر لحظه به این استدلال ممکنه دوستان دشمن بشن و دشمنان دوست، ممکنه معاند موافق بشه و موافق معاند، چون ملاک ایناست دیگه. دعوایی که بر سر حق و باطل بود وقتی خاتمه پیدا کرد و ملاک دعوا آمد، قدرت من بر سر کار آمدن یا نیامدن، بر سر کار ماندن یا نماندن من، دیگه معلومه که تمام او درگیری هایی که بر اساس حق و باطل ایجاد شده بود، تمام او خاکریز هایی که بر این اساس زده شده بود و صدها هزار نفر برای شهید شدن، همه او خاکریز ها باید جمع بشه و در جهت دیگری چیده بشه، ولی که دیگه ما قرار نیست بر سر او اصول و حقائق با کسی بجنگی، دیگه قرار نیست دوستی ها و دشمنی های ما عقیدتی باشه، بلکه همه دوستی ها و دشمنی های ما بر اساس منافع ما از این بعد خواهد بود و قدرت ما. این یعنی سکولاریزه شدن حاکمیت ولو شعائر مذهبی باقی باشه. تو این تفکر میگن آقا تو عالم سیاست ما هیچ چیز غیر طبیعی نداریم تا نیاز به احضار مفاهیم ماورای طبیعی تو عالم سیاست داشته باشیم. اینجا همه چیز طبیعیه، همه چیز داره غریزی پیش میده و اهداف ما نباید تحت شعاع مفاهیم ماورای طبیعی و فوق غریزی قرار بگیره. بنابراین دین هم اینجا رو توجه کنید، خواهش میکنم، بنابراین دین هم اگر قرار ادامه حیات بده و ما تحملش بکنیم باید زبانش رو عوض کن. اگر بخواد تحمل بشه باید زبانش رو عوض کنه، دیگه نباید از حدود الهی و تکلیف و امر و نهی و اصول و ارزش ها و این چیزا دم بده. اینا مال ادبیات دورانی است که میخوان انقلاب کنن. باید دین تلطیف بشه. به چه معنا؟ به این معنا که دیگه دین نباید مطالباتی از ما داشته باشه و به خصوص از حکومت ما نباید دین مطالبات داشته باشه، چون دین باید غیر حکومتی بشه، دین باید به کلی نظرش رو معطوف بکنه به مسائل خارج از عرصه عمومی. دین یه مسئله خصوصی، همطور که اخلاق یه مسئله خصوصی تو این تعریف ها، و چون خصوصی است دین مسئله من است. دیگه نمیشه گفت دین بر ما حکومت کنه، همین که دین من و دین تو. دیگه ما چیزی به نام معروف و منکر عمومی هم نداریم که بخوایم امر و نهی بکنیم در این باب. جهاد بی‌معنی خواهد شد، شهادت بی‌معنی خواهد شد، تشکیل حکومت، اجراء عدل، اقامه حق با تعریف دینی، اینا همه دیگه بی‌معنی میشه. یعنی وقتی که اهرم رو گذاشتی روی مبنا و اصل تفکر، اون رو جابجاش کردی، تمام فروعش هم جابجا میشه باعث. و یه مرتبه میبینی همه چیز با هم دیگه معناش از دست میده. اینا میگن دین دیگه نباید مطالبات داشته باشه، بلکه فقط باید در ذیل مطالبات ما قرار بگیره یا مطالبات ما رو توضیح بکنه. دین گفت دین نباید برای ما تعیین تکلیف کنه، باید به ما سرویس بده، الا دهنش رو سرویس میکنه، ما تکلیف نکلیف سرمونیم. دین باید به ما سرویس بده. رضایت خدا هم از رضایت خود ما مهمتر نیست، ما اصلا قرار نیست خدا رو راضی کنیم، کار ما نیست. زندگی بر طبق اراده خدا، نمیدونم ارائه تعریف دینی از تکامل انسان، اینا همه به همه از حوزه تفکر اجتماعی و حکومتی چند تا خارج میشه و مخرج مشترک همه این تلاش ها اینه که خدا قیم ما نیست، خدا حق دخالت در زندگی ما، در معاش ما، اقتصاد ما، سیاست ما، حکومت ما ندارد. ما خدا را نیایش میکنیم به شرطی که در زندگی ما دخالت نکنه. این خدای سکولاری. خدا حق نداره حقوق ما رو معلوم بکنه یا محدود بکنه. خدا نباید وظایفی برای ما تعیین بکنه. این میشه خدای تحمیلی، این میشه خدای تکلیف. ما خدای تکلیف نمیخوایم. ما خدایی رو میپذیریم که ما رو همینطور که هستیم بپذیره، یعنی بدون تکلیف به جهاد با نفس و جهاد با دشمنان خدا. ما دین رو میپذیریم که توش هیچ کدوم از دوتا جهاد نباشه، خدای دیگر بسر. ما خدایی رو میپذیریم که بپذیرد جهان جهان باشد، جهان جهان بماند، یعنی بپذیرد که جهان و جامعه همینی باشه که هست، نخواد تغییر بده، از عدالت علوی توش صحبت نکنه، نخواد نظام معیشت ما رو بر اساس الگوهای الهی تغییر بده. ما خلاصه ما اینی و به عمل سیاسی هیچ عنوان شرعی و اخلاقی نمیدیم، به هیچ جنبه الزامی تن نمیدیم، هیچ اصول ویژه‌ای نباید بر سیاست و حاکمیت و منافع ما حکمرانی کنه و همه راه ها باید به خود ما ختم بشه. زندگی دنیای مقدمه هیچ چیز دیگری نباید شمرده بشه، خودش اصل، منافع ما و حقوق ما اصل. ما انسان ها فقط حقوق داریم و اضافه حقوق، تکلیف نداریم. هر کس از مسئولیت ما سخن بگه به حقوق ما تجاوز کرد. و بالاتر از این، اصلا انبیا آمدن ما رو به ما میگن که شما حیوان بالفعلید، ما میخواییم شما رو انسان بالفعل کنیم. و اصلا انبیا برای این آمدن دیگه میگن آقا ما هممون انسان بالقوه ایم، اونا میگن ما میخواییم شما رو انسان بالفعل کنیم، یعنی صورتتون انسانیست، میخواییم سیرتتون هم انسانی کنیم. اینا میگن اصلا ما اگر بخوایم حیوان بمانیم چه کسی رو باید ببینیم؟ اینا که دارم میگم تمام اساره مقالات و کتابهاییست که تو همین دهه اخیر به سرعت داره ترجمه میشه ها. همه هم حق به جانب، همه هم میگن ما مذهبی هستیم، همه میگن ما مذهبی، میگن ما یک قرائت مدرن از مذهب داریم. میگه اصلا صحبت میکنن از حق ما، اصلا میگه حق ماست که حیوان باشیم، ما میخوایم حیوان باشیم. یعنی یه مرتبه وقت میبینید شما تو فهرست حقوق بشر سرکله یه حقوق عجیب غریبی پیدا میشه که هیچ وقت مطرح نبوده، که ازش تعبیر میکنن به حق ناحق بودن، حق باطل بودن، حق پشت پا زدن به همه چیز، حق ارتداد، حق پا گذاشتن رو گلها. اینا همیشه روی حقوق بشر. این یه رویکرد ماتریالیستی است به قدرت و سیاست که اونا میگن با خدا خواهی و خداپرستی هم منافات نداره، و پافشاری میکنه که تو دین دنبال نظریه سیاسی و نظریه دولت نگردید، دنبال الگوهای علوی و رفتار علوی و این چیزا نگردید برای حکومت. علی ابن ابی طالب فوت کرد، رفت، خدا هموات شما رو بیامرزه. چرا هی از اون صحبت میکنید، از اهل بیت و از پیغمبر هی میخواید الگو بسازید از اونا برای حکومت، و میخواید بر اساس اون مبانی حقوق بشر و عدالت و حاکمیت رو تعریف کنید؟ این حق رو ندارید، این حق رو میخواد از شما سلب کنن. البته تو حکومت سکولار شما همچنان میتونید 19 و 21 عزا بگیرید، ماه رمضان روزه بگیرید، عاشورا میتونید سینه بزنید، اما یک کلمه حق ندارید بگید که علی و حسین برای چی کشته شدند و دنبال تشکیل چه نوع حکومتی بودن و بشر و حقوق بشر رو چطور تعریف میکردن. اینا جمله هاییست که نباید اینا خط قرمزه. اما میتونید آش نظری به پذیده کارها رو میتونید بازم بکنید. تو این تفکر میگن که دنبال معیارهای عدالت نباید گشت تو دین، دنبال حقوق بشر تو دین نباید گشت، بشر و حقوق بشر برون دین و خارج از دین اصلا باید تعریف بشن، اینا ربطی به دین ندارن، دین مسئله قدسی فردی است. نباید رابطه فرد با جمع رو، مفهوم حق حاکمیت رو، نسبت حقوق و وظائف رو، عناصر فکری تشکیل یک جامعه خوب و یک حکومت درست رو، هیچ کدوم از اینا رو شما نباید، از جمله جهتگیری سازمان سیاسی، مؤسسه سیاسی حاکم بر جامعه رو شما نبایستی دینی بکنید. نباید شرایط و کیفیت تفویض قدرت رو تو دین دنبالش بگردید، نه همه امور غیر دینی و برون دینی هست. سنت لایسیته ترجمهش همین است که من دارم به شما میگم دیگه. اگر اینا توی جامعه و توی حکومت پاش سفت بشه و تو افکار عمومی نهادینه بشه، دیگه نوبت از به رفتار علوی و این چیزا نخواهد رسید ها دیگه، هیچ وقت، اگه این تفکر مسلط بشه دیگه نوبت به بعد از رفتار علوی و الگوهای دینی اینا مطلقا دیگه نخواهد رسید. دوباره باید از صفر شروع کنید، دوباره باید از صفر شهید بدید، 100,000 200,000، آیا بشه دوباره یا نشه. این تفکر میگه شما نظریه سیاسی رو به نظریه وحیانی نباید گره بزنید، دین از دولت جداست. میگه دنبال هیچ تعبیر منسجم و توی دستگاه فکر دینی نباید بود، قرائت زمانی مکانی از دین در ذیل اون حقیقت فرازمانی و فرامکانی دین اصلا نباید داشت، و دین خلاصه باید توخالی بشه تا انعطاف پیدا کنه. باید محتویات معرفتی و عملی دین رو بیرون بریزید، این ظرف رو چطا کنید، همش بریزید بیرون، خالی که شد یعنی دیگه دین ادعایی دیگه نداشت در عرصه عمومی، در عرصه حقوق و بشر، سیاست و حکومت و عدالت. وقتی که دین بی ادعا شد، اون وقت انعطاف پیدا میکنه، وقت ما تحملش میکنه. شنیدید اون قضیه نخست وزیر انگلیس رو در زمان امپراتوریش تو قرن 19 که یک از کشورهای اسلامی صدای اذان شنید، گفت اینا دارن چی میگن داد میزنن مسلمان، نکنه علی ما دارن چیزی میگن. گفت دارن میگن وقت نمازه. گفت به منافع ما صدمه ای نداره؟ گفت نه. گفت بذار بگه تا حنجرش پاره شه. اینا میگن دین باید اونقدر مجمل و مبهم و صد قرائتی و هزار قرائتی بشه تا بشه از پس جزمیت و یقینی که یک انقلاب رو به وجود میاره برآمد. اگر ریشه یقین رو زدی ریشه انقلاب رو زدی، چون انقلاب ها هیچ کدوم با شک شروع نمیشن، با شک به پایان میرسن. وقتی که انقلابیون شک میکنن دیگه انقلاب تمام شد. و بعد چون تاریخ میگن با یک زاویه بسته‌ای در حرکت و متسلده، دین باید یه ساختار کاملا باز داشته باشه تا قابل دوام باشه. و الا اگه این بخواد ساختار بسته و محتویات جزمی داشته باشه دیگه نمیشه. و خلاصش این که هیچ امر ثابت محکم ضروری غیر متشابه نباید در دین باقی بمانه که مربوط به عرصه عمومی باشه. دین باید ساکت بشه، صامت بشه تا بتونه بمونه. و اون نظریه زبانی که دین رو سمون بک تو عرصه حقوق بشر و تکالیف بشر و حق حاکمیت رها کنه، او در واقع دین رو میخواد تو صحنه نگه داره اما به عنوان دکور صحنه، نمیخواد مشروعیت نظام اجتماعی رو از دین بگیره، به عنوان مبنای مشروعیت و میزان عمل حاکمیت و مردم نمیخواد دین رو، به عنوان دکور صحنه میخواد برای که متدینین نرنجن، عصبانی نشن، موضع نگیرن. لذا اینا تمام نمونه های آرمانی حیات دینی رو تخریب میکنن. به ما میگن که شما به هیچ نمونه آرمانی تو حیات دینی اشاره نکنید، به هیچ شخص معین و هیچ جامعه معین اشاره نکنید. و در امکان تأسیس به اسوه های مثل علی ابن ابی طالب تشکیک میکنن، خدشه میکنن، با این استدلال که اینها موجودات تاریخی بودن، تاریخ انقضا دارن. و وقتی یادآوری میکنید اونها رو به بشر امروز و به مردم امروز، یادآوری های به اصطلاح نوستالژیک، شما میایید فردیت و شخصیت مردم حاضر رو تو اون گذشته های خاطری و آینده های آرمانی و قدسی میایید هر شبت این وسط اونها رو منحل میکنید. میگن هر چی شما از این ایده پروری های انقلابی و رادیکال صحبت بکنید دارید کمپلکس های هیجانی ایجاد میکنید تو جامعه برای اینکه بعد ازش استفاده بکنید که مرادشون همون انقلاب باشه. و با این قبیل مواعظ سعی میکنن فکر انسان مطلوب و جامعه مطلوب و حکومت مطلوب رو اصلا از سر مسلمان ها بیرون کنن و به مسلمان ها حالی کنن و الغا کنن که اسلام نسبت به همه چیز لا اقتضاست و برای خدا و پیغمبر اصلا مهم نبوده و نیست که شما مسلمان ها تو چه جامعه ای، تو چه نظام سیاسی، تو چه نظام اقتصادی، چه نظام فرهنگی و آموزشی و چه نظام حقوقی دارید زندگی میکنید. برای اونا اصلا مهم نیست، اینا ربطی به دین شما نداره. و برای اونا مهم نبوده که شما یک زندگی بی مبدا و معاد و بی فلسفه رو چطور سپری میکنید و تو این دور دوار دچار سرگیجه و تهوع فلسفی میشید یا نمیشید. برای خدا و پیغمبر اینا اصلا مهم نبود. این جریان فکری سیاسی که تو دهه اخیر تو کشور دوباره فعال شده سعی میکنه بگه اسلام سیاسی متعلق است به یک پارادایم سپری شده، یه دوره‌ای بود و گذشت، دورانش به سر آمده و حقوق بشر و عدالت اساساً مفاهیم غیر دینی هستند و برای اسلام فرقی نمی‌کند که چه کسانی دولت مرد باشن، چه کسانی فرمان بدن، چه کی تو این جامعه سیر باشه و کی گرسنه. و اقتصاد اسلامی، حقوق اسلامی، جامعه اسلامی، اینا همه کلمات بی‌معنی است و ما به ازای خارجی نمی‌تونه داشته باشه. اونا میخوان تفهیم کنن به شما که هیچ جامعیت و حقانیتی در کار نیست، خاتمیتی در کار نیست، اصلا حقیقت روشنی در کار نیست و از دین باید به یک حداقل، به یک توهم تاریخی، به یک اتوریته کوچیک شده، یک مقدار آرمانهای تو دهنی خورده اکتفا کنید. و این روایت حداقلی از دین در واقع تعبیر دیگری از همین سکولاریزم است که دین درش باید کوچک بشه، اول دین تصغیر بشه تا بعد بشه تحقیرش کرد، باید اول تصغیر بشه تا بعد تحقیر بشه، کوچک بشه، مچاله بشه تا بعد بشه راحت حذفش کرد از صحنه. یه آقای توصیه می‌فرمودن که دین توی دوران مدرنیته حکم یک سرباز فراری رو داره که داره ترار میکنه در میره، این باید تا میتونه خودش رو سبک کنه، سبک از ادعا، تا میتونه باید خودش از ادعا سبک کنه. حد اکثر دیگه ادعای حقانیت اینا نه، فقط حد اکثر بتونه بگه آقا ما هم هستیم، اگه صلاح میدونید، اگه صلاح میدونید ما هم هستیم، همین. بیشتر از دیگه دین نباید این دوره ادعا بکنه. و تلاش میکنن دین رو صرفا به بعضی مفاهیم انتزاعی تبدیل بکنن، مجملش بکنن، شخصیش بکنن، به طوری که ناظر به هیچ راه حل و راهنمایی خاصی نباشه، هیچ نسخه‌ای برای شفای دردهای انسانی، انحرافات فردی و بی‌عدالتی‌های اجتماعی نپیچه و دست به ترکیب سازمان اجتماع و روابط انسانی اصلا نزنه، عدالت رو تعریف نکنه، تبدیل به امر عینی نشه. اینایی که عرض کردم هدف عمده استراتژیک برای این جریان در کشور ماست و میخوان دین در هیچ حوزه نظری و عملی سریع، دقیق و روشن سخن نگه، امکان داوری و قدرت قضاوت به ما نده و دین رو صرفا یک احساس کور تعریف بکنن که با سکولاریزاسیون و همین مشروعیت های قراردادی و قراردادهای دموکراتیک مهارش بکنند و در واقع زیر نام عقلانیت میخوان نفسانیت رو بر سازه‌های مدنی و اجتماعی حاکم بکنند. اینا میخوان یک پوزیتیویسم منحط رو زیر نام واقع بینی به فرهنگ عمومی حاکم بکنند و تز عدالت اسلامی رو تحت عنوان اینکه اینها آرمانگرایی‌های یوتوپیک است و منشأ خشونت‌های اجتماعی خواهد شد کم کم به محاق ببرند و به نام تضاد علم و ایدئولوژی غریزی ترین سودپرستی ها و غیر عقلانی ترین و مبتذل ترین یوتیلیتریانیزم، یعنی اصالت سود رو تو فرهنگ حکومت و جامعه مسلط بکنن و الگوهای نظام اجتماعی رو به حوزه اخلاق شخصی قودت بدهن و عقب برانن. دوباره هر آرمان خواهی رو با برچسب رادیکالیزم بدنامش بکنن و به جای کمال و حقیقت سود و لذت رو شاهین ترازوی حکومت بکنن. معارف دین رو در درجه اول تحت این عنوان که اینها آگاهی کاذب و وارونه است و به اصطلاح ایدئولوژی است و غیر عقلایی است و در مرتبه بعد به این بهانه که اینها اصلا قابل درک نیست، که اینها قابل درک نیست و امکان انطباق شناخت ما با این حقایق دینی وجود نداره و اصلا متن دین غیر قابل فهمه، به بایگانی بفرستن با این استدلال که دیگه هیچ وقت ما نمیتونیم مطمئن باشیم دین در چه موردی چه چیزی گفته و ما آیا او رو درست فهمیدیم یا نه. و روشنه که دینی که لایق، دینی که مستعد هیچ فهم قطعی نباشه لایق هیچ عمل قطعی و اعمال قطعی هم نخواهد بود. و بخش نخست عرایزم رو با این جمله ختم میکنم که با این توضیحاتی که من عرض دادم تقریبا روشن میشه که اینا فکر همه چیز رو همه جا رو کردن و تحت نام شالوده شکنی و ساختار شکنی دین در واقع خودشون دارن جزمی ترین و ارتودکسی ترین گرایشات رو در خصوص منافع سرمایه‌داری و مبانی لیبرالی تو کشور ترویج میکنن و در واقع این خط و ربط دشمنان است که تحت عناوین دوست تو کشور داره تعقیب میشه. و بعدم اعلام میکنن که مفاهیم دینی و ارزشی و انقلابی شما به قول آقایون پارادیگماتیکه، یعنی تو هر فضایی قابل طرح نیست از جمله در این فضا و به ویژه امروز روز این حرفها و این جهان جهان این ایده ها دیگه نیست و اخلاق نمیتونه یک اخلاق دو ساحتی باشد، یعنی هم مبنای عمل فردی و هم مبنای عمل حکومتی باشه، برای اینکه اساسا اخلاق مطلق و حق مطلقی وجود نداره. اسلام نابی در کار نیست تا به شعور و هدف گیری کرد، نه تفسیر جهان و نه تغییر جهان هیچ کدوم نباید به نام دین انجام بشه، هیچ کدوم از اینا کار دین نیست. و ادعا میکنن که ما داریم گزارش میدیم در حالی که دارن گزارش میسازن، یعنی میگن دین در احتضار، ما میخواییم دفنش بکنیم، اما در واقع خودشون قاتلن. و قضیه اون بند خداییست که سکته کرد، فکر کردن مرده آمدن دفنش کنه، یه مرتبه جنبید و بازماندگانش و فامیلشون همه ترسیدن فرار کردن سر قبر. این قبر کردم که بیل دستش بود، بعد چند دقیقه آمد به جمعیت گفت برگردید نه ترسید، با بیل دادم کشتنش مرده رو. اینا گزارش میکنن که این مرده، ولی در واقع قاتلن، میخوان یه موجود زنده رو دفنش بکنن. ما با تفکری مواجهیم که از دولت عرفی و دولت بی‌طرف و بی تفاوت در حوزه نبرد ارزش ها و ضد ارزش ها، از بوروکراسی بی آرمان و مدینه فاضله بی فضیلت، از قدرت سرگردان و مشروعیت های صرفاً قراردادی و کمی صحبت میکنه و میخواد این ایده شرکامیز رو به نام مذهب مدرن یا قرائت مدرن از مذهب به ما و ملت ما غالب بکنه. این خط رو بشناسید و این خطی است که از افتراق ساختاری نهادهای دینی از نهادهای دولتی و تقابل انتصاب و انتخاب سخن میگه و بعد به طرف انشقاق تو ایده اصلی نظام خیز برمیداره و میخوان جمهوری اسلامی رو اول تبدیل کنن به جمهوری و اسلامی، یعنی ترکیب از دو چیز، نه جمهوریت در قالب اسلام که یک چیزه، بلکه جمهوری و اسلامی، و در مرحله بعد بگن جمهوری یا اسلام، جمهوری اسلامی بشه جمهوری و اسلامی و بعد بشه یا جمهوری یا اسلامی. این خطیست که داره تعقیب میشه و شما پاینده خواهید دید که صریح‌تر این نکته ها رو با افکار عمومی در میان میگذارن و بروکراسی دولتی با مشروعیت قانونی و دموکراتیک رو توی یک کفه خواهند گذاشت، سلسله مفاهیم دینی و اتوریته روحانی رو با مشروعیت کاریزمایی یا مشروعیت های سنتی رو به زوال توی کفه دیگه میگذارن و منتظر لحظه میشینن که وقتش برسه و فصل الخطاب تاریخ در واقع به خطاب فصل حکم کنه، یعنی فصل بین دین و دولت، و گفت اینها برای فصل کردن آمدند نه برای وصل کردن آمدند. اون چه وقته که اگر از مضامین اسلامی حکومت شما سوال بکنید متهم نمیشید به شکل زدگی و قشریگری، کیه؟ اون لحظه رو به ما نشون بدید تا ما تفاوت اصولگرایی رو با تهجر و ارتجاع و تفاوت اجتهاد و نوع اندیشی رو با بدعت و ارتداد توضیح بدیم و تفاوت اطاعت پذیری انقلابی رو با تقلید عوامانه و تبعیت های فاشیستی. دو سه تا نقطه دیگه هم بود که من چون میخوام به بخش دوم عرضم برسم اینها رو میذارم برای نوبت دیگری، از جمله ارتباط بین قوانین شرعی با قوانین مدنی که یک تفاوت عمده است بین مردم سالاری دینی با مردم سالاری لائیک که دیگه وارد اون بحث من نمیشم. تشکر میکنم.